با سلام، گلناز هستم از پادکست بدون سانسور. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. سالمون نو شده، عید شده، سال نوتون مبارک، عیدتون مبارک. امیدوارم که امسال دنیا و مافیها و هر آنچه که درش هست و توانش رو داره یه کوچولو زور بزنه، یه ذره امسال بهتر از سال پیش باشه. ما به یه بند انگشتم راضی هستیم. امسال سال گاوه، منم در سال گاو به دنیا آمدم، یعنی سال منه. چه گاو تو گاویه کلن. البته من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم، اما این چه میدونم هوروسکوپ و استرولوژی و اینی که مثلا چه میدونم سال گاوی ها این مدلی هن، مثلا فروردین یا اون یکی مدلی هن. خب یعنی چی مثلا؟ کلن در دنیا ما 12 مدل خانوم داریم، 12 مدل آقا داریم بر حسب ماهی که به دنیا اومدن. نمیدونم، کلن اهلش نیستم، ولی به هر حال همین دیگه. آرزو میکنم که سال 1400 که من هنوز نفهمیدم که چرا قرنمون قراره عوض نشه، چجوریه؟ مگه هر 100 سال یه قرن نیست؟ خب از 1300 تا 1400 من خیلی نشستم حساب کتاب کردم، با چرتکه، با قلم کاغذ، با ماشین حساب، باز دیدم 100 ساله بین 1300 تا 1400. قرنم یه صده است و 100 ساله. حالا نمیدونم چرا ما قرنمون عوض نشده. حالا همین سال نوتون مبارک. حالا اگه قرن نوتون مبارک نیست هنوز، وای میسته اونم نو بشه. بهاره و من جالبه با اینکه اولین روز بهار به دنیا اومدم، اصلا فصل محبوبم نیست. اصلا تو بهار یه حالی، اما یه حال اصلا بعضی چیزا هستن میگن they defy words، یعنی که به کلمه نمیان. اصلا حالم یه حال مبسوط نازنینیه. طبیعت و اینا رو همه رو میفهمم که سبز شدن، خوشگل شدن و اینا، بعد ولی باز دردی ازم درمون نمی کنه. و اصلا کلن میرم توی این چیز خودم، پیله. البته الان نمیدونم، انقدر چاق شدم این چند وقته، دیگه ورزش و مرزشه که در کار نیست، و بعد بخور و کسافت خوری. کاش که بخور بود، کساف آشغال خوری، و بعد دیگه حالا پیله قبلیه دیگه تو تنم نمیره. ولی قبلنا میرفتم تو پیله خودم، بعد این حالت یه ذره ملانکولی طوری برام همینجوری ادامه داشت تا شهریور. دوباره شهریور یه خورده حال روزم خوب میشه، چون کلن هوای ابری و بارونی و گلومی و گرفته و اینا رو خیلی دوست دارم. قربونش برم هم که تهران از 365 روز 380 روزش هوا آفتابیه. خلاصه از این خوز اولات. من امشب حقیقتا یه جورایی این پادکستم که بدون سانسور بود و هست هنوز، اسمشون تو هم دیگه عوض کنم، نه که بگم سانسور میکنم خودم اصلا و ابدا، ولی یه جورایی از اینه که فقط بخوام بشینم که در مورد خودم، مگه من حالا چه پخی هستم که حالا من بدون سانسورم چیه، حالا با سانسورم چیه. خب فکر کردم شاید خیلی چیز نداشته باشه، خیلی جذابیت نداشته باشه، دارم کم کم نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم و اینا، بخوام یه نمه نمه ببرمش به سمت اون چیزی که خیلی دوستش دارم، که همین معرفی بیشتر فیلم و سریال و داکیومنتری مستند و هر آنچه که بتوان دید یا خواند و یا شنید، موزیک و کتاب و اینا شاید بیشتر چیز داشته باشه، بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا بالاخره اولش یه زرت و زورتی میکنم و الان یه مدتی دوباره من چیز عوض میکنم، مود عوض میکنم. مثلا یه زمانی گیر میدم به فیلم دیدن، بعد گیر میدم به سریال دیدن، بعد گیر میدم به کتاب خوندن. یعنی مثلا 3 کتاب با هم شروع میکنم خوندن، بعد کتابایی که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. معنا یکی از کتابا، مثلا یه کتابی که خیلی سال پیش خوندم، خب اصلا کتاب برای من مثل فیلم نیست. من خیلی کتاب ها هستش که شاید 5 بار 6 بار، شاید حتی مثلا داستان کوتاهی هستش که 10 بارم خوندم. مثلا یه دونه کتاب مثلا مرشد و مارگریتا رو میخونم، بعد مثلا یه دونه از موراکامی میخونم، بعد مثلا یه دونه از احمد محمود. اینا رو مثلا 3 با هم میخونم. الان توی وادی فیلمم و فیلمای که ژانر مورد علاقم خیلی نیست. خب من خیلی بیشتر دوست دارم که مثلا نمیدونم، اگه بگم درام، خیلی درام، خیلی چیز کلیشه‌ای، ولی مثلا اکشن هم که بخوام ببینم، که اکشن خیلی مثلا دوست دارم، مثلا نمیدونم چجور اکشن هایی بهتون بگم، اکشن هایی که مثلا بیشتر حالت جنگی داشته باشه یا مثلا سای فای داشته باشه، مثلا تریلر داشته باشه، دارک باشه، یه زن روانشناختی توش باشه، این مدلی. بعد از چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که من خب این پادکستم رو اختصاص میدم به یه هنرپیشه که خیلی دوستش دارم، در مورد خودش، در مورد فیلماش، در مورد اینکه چقدر این آدم واقعا دیووتده، یعنی واقعا 100%ش رو میذاره تو کاراش و چقدر اصلا شخصیتش رو دوست دارم. میخواستم این پادکست رو کلن در مورد آن انسان برنامه ریزی کنم و بگم، ولی چیزی که شدیم بود که یه فرانچایزی داره، همچین اسمش هم نمیخوام بهتون بگم، انگار که مثلا چیه، مثلا خواهم همچه شما رو تو ساسپنشن و تعلیق نگه دارم. یه دونه فرانچایز تقریبا داره داده بیرون که اما فکرم اول تریلوژیه. من خب تریلوژی خیلی دوست دارم، هرچی مثلا تریلوژیه، مثلا چیزا رو دیدم، بیفورا رو دیدم، همون بیفور سانست و بیفور سانرایز و بیفور میدنایت و اینایه که معرفی هم کردم تو پادکستم، مال کیشلوفسکی هستش که آبی و قرمز و سفیده، کلن تریلوژی بسی دوست میدارم. اینم به نظر من اول تریلوژیه، ولی بعد فهمیدم که نداره، سال 21 قسمت 4 میاد بیرون و دیگه ما فوریولوژی نداریم دیگه، وقتی که از 3 میره بالا دیگه میشه فرانچایز، مثلا چه میدونم جیمز باندا سری، مثلا جیمز باندا نه، ولی مثلا حتی میشن ایمپاسیبل که دیگه مثلا دیگه الان دارن 7 میسازن دیگه. بعد به اون نرسیدم به خاطر اینکه این تریلوژی قسمت سومش رو ندیدم و میخواستم ببینم، بعد توی پادکستم در موردش ور بزنم که میفته برای یاری حق تعالی و اینا برای اپیزود بعدی که معلوم نیست کیه. بعد امشب خواستم چیز کنم، یکی از داستانامو براتون بخونم. خیلی برام کار سختی بود و هست، هنوز که شروع نکردم، به خاطر اینکه اولا که این مجموعه داستان من 3 سال پیش در اومد بیرون و من یه بار دیگه هم گفتم که من داستانام وقتی که تموم میشه، چون خب به هر حال نمیدونم، حالا در مورد این که واقعا اگر من بخوام خودم اسمم بذارم نویسنده، یعنی بتونم بگم که من یک داستانو میتونم بنویسم با در نظر گرفتن و میدونین یه سری اصول رو در نظر بگیرم و مثلا چه میدونم بالاخره یه متدی داره، یه فرمتی داره داستان گفتن، اگر نه تبدیل میشه به دلنوشته، تبدیل میشه به خاطره گفتن و اینجور چیزا. حالا این که اصلا من چجوری شد که اصلا یهو مثلا اینقدرم لیت بلومر بودم، اگه تازه بلوم کرده باشم، یعنی خیلی در سن بالا شد که من تصمیم گرفتم و این کار کردم. خب شما یه ایده شکل میگیره، امکان داره که اون ایده از یک شخصیت باشه، یک اتفاق باشه یا هر درد بیدرمون دیگه باشه. بعد خب اینو همینجوری پروبال میدن و اینا و کلن نویسندگی مثل هر کار دیگه ای، بیشترین چیزی که به نظر من احتیاج داره یکی این که اولا خیلی آدم کتاب خونده باشه. مثلا شما نمیتونین بگیم مثلا یه فیلم سازی هست، مثلا اسکورسیزی مثلا خب خیلی فیلم ساز خفنیه ولی فیلم نمیبینه، مثلا تاریخچه مثلا سینما رو بلد نیست، مثلا فلینی فیلماشو ندیده، مثلا نمیشه همچین چیزی. یکیسی نمیتونه یک نویسنده باشه ولی مثلا چه میدونم خیلی کتاب نخونده باشه، اصلا هم چیزی به نظر من غیر ممکن میاد. یکی اینکه خیلی خونده باشه و دوم که خیلی ممارست داشته باشه، یعنی همون دیووشنی که من گفتم. یعنی معمولا نویسنده های موفق کسایی هستن که در طول روز، حالا شب، حالا هرچی، مثلا هر موقعی یه تایمی رو میذارن و مینویسن، حالا چه 2 ساعته، چه 3 ساعته، چه 5 ساعته، مینویسن. بعد از اینی که بنویسن بعد حالشون به هم بخوره، بندازنش دور، اصلا نترسن. بعد بازخونی و همینجور اون چیزی که وقتی که تموم میشه، اون یعنی شما فکر کنین اون ایدتون رو شاخ و برگ میدین، بعد در مورد که چجوری اصلا جمله اول چی باشه، بعد جمله آخر چی باشه، این وسط چجوری شخصیت سازی کنین، آدم ها رو به همدیگه ربط بدین، وقایع رو یه جوری به همدیگه و چیز کنین. داستان معمولا باید یه شوک داشته باشه، یک اتفاق داشته باشه. اینی که میخواین اتفاق کجای داستانتون بیفته، اول داستان، وسط داستان، آخر داستان، اینی که تصویر سازی بتونین بکنین، تو تصویر سازی باید از حواس که داریم استفاده کنیم، رنگ، بو، نمیدونم مزه، این چیزا هستش که کمک میکنه به خواننده که بتونه توی اون تصویرسازی نویسنده باش همزاد پنداری کنه، بتونه اون تصویرها رو، چون وقتی که شما وقتی کتابو میخونین ناخودآگاه تو ذهنتون دارین میسازین شخصیت ها رو، میسازین صورت هاشون رو، مدل لباس پوشیدنشون رو، مدل برخوردشون رو، اون مکانی که اتفاق داره میفته. حالا مثلا این آدمی مثل من که بیشتر کنم، من داستانم آپارتمانیه، بیشترشون، یعنی آره، اون فضا رو بتونین یک جوری توصیف کنین. نه خب برای سخته این صداهایی که میبینین داره میاد، اگه میشنوین بخواد که من در بستم، لوی جان داره با پنجش حفاری میکنه در رو، میخواد یه سوراخ ایجاد کنه در بیاد تو، با اینکه ساعت 1 صبح، ولی خب امیدوارم که بچه هم در روش باز نکنن که کردن و ایشون اومدن تو و الان صدای قدماشون میشنوین و اینا. تشریف آوردن که در پادکست با من چیز کنن، همکاری کنن. خلاصه میگم که یک پروسه ایه که واقعا بعد زمان بذارین و من برای من به عنوان کسی که رو بالاخره زیاد نوشتم، حالا کاری ندارم که مدت هاست نمی نویسم، ولی واقعا سخته. یعنی وقتی من آخه نقطه آخر رو که میذاشتم میگفتم آخش، بعد تازه این سر گنده زیر لحاف ملاس، بعد میخونیش میبینی اوف چقدر ایراد داره، بعد میخونی میزنی داغون میکنی از اول فلان این حرفا. و من چون ویراستارم هستم، ویراستار داستانم هم خودم بودم، یعنی واقعا این داستانهای مجموعه اولم برام خوندنشون خیلی سخته، ولی یه داستان انتخاب کردم که اتفاقا از نقطه نظر این توی مجموعه اولم که ماه 13 اسمش، از نقطه نظر داستان سرایی یا اون چارچوب را رعایت کردن اتفاقا از همه ضعیف‌ترم هست، به خاطر اینکه دقیقا به همون سمت و سوی میره که بیشتر شد حالت یک واقع نگاری یا خاطر نوشتن داره، ولی از این طرف برای من خیلی خیلی سپیشاله و خیلی یه چیز دیگه است برام، به خاطر اینکه کاملا دیدین این فیلم هایی که می نویسن based on a true story، خب این داستان بر اساس مهمترین اتفاق زندگی من نوشته شده، مهمترین، این مهمترینی که دارم بهتون میگم، یعنی تأثیرگذارترین، یعنی خیلی اینفلوئنشال بوده، خیلی زیاد زندگی منو واقعا دوپاره کرده، قبل از این اتفاق و بعد از این اتفاق. سپویلره دیگه این چیزایی که دارم بهتون میگم، یعنی دیگه داره لو میده داستانو، ولی داستانو میخونم براتون، بعد درمدش خورده براتون توضیح میدم، ولی کاملا میگم یه داستان واقعی من، از اون داستانهایی که وقتی که من برای کسایی که اون موقع تو زندگیم بودن و در جریان بودن، شبیه فیلم هندی بود، الان اگه برای کسی تعریف کنم، نه حالا به صورت داستان بگم که این اتفاق برای من افتاده، یه جوری ابروهاشون انقدر میره بالا میچسته به این رستنگاه موهاشون، از اون اتفاقایی که آدم فکر میکنه که برای من پیش نمیافته، برای بقیه شاید. بریم سراغ داستان. اگر که بد خوندم و اینا دیگه ببخشید. اول یه دوستی دارم خیلی خوش صداست، میخواستم بهش بگم که اون بخونه، بعد خب با همین مسائل چه میدونم مشکلات تکنولوژی اینا مواجه شدیم، شما بر من ببخشید. اسم داستانم هست از وقتی رفته ای. نشستم روی یکی از مبل‌های سالن پذیرایی‌مان. نمی‌توانم تکیه بدهم. دست و پاهایم آویزانند. پاهایم با اینکه به زمین رسیدند ولی آویزانند. دلم می‌خواهد روی زمین چون باتمه بزنم، خودم را سفت بغل کنم. نمی‌توانم. چراغ‌ها را روشن نکردم. از پنجره‌های مشبک سالن نور می‌زند تو. می‌افتد روی گلدان‌های پربار و عزیز کرده مادرم. سایه برگ‌های ریز و درشت روی پارکت عجیبند. به همه چیز میمانم غیر از آنچه هستم. ازشان میترسم. نمیدانم این نور از کجا میآید. مهتاب نیست. وقتی به خانه رسیدم هوا بد جور گرفته بود، به سرخی میزد، انگار بخواهد برف ببارد. حتما نور تیر چراغ برق توی کوچه است. چه اهمیتی دارد؟ نور از هر جا که هست مزاحم است. به زور از جایم بلند میشوم. سردم نیست ولی از تو میلرزم. دندانهایم را به هم میفشارم تا به هم نخورند. میخواهم پرده ها را بکشم تا از شر این نیمچه روشنایی ناخوانده خلاص شوم. پشت پنجره که میرسم حیاتمان را میبینم. همین دیروز پشت در همین حیات دیده بودمش. همونجا ایستاده بودم. از صندلی کنار راننده پیاده شد. نمیدانم چرا. کت و دامن ساتن سبز روشن پوشیده بود با روسری یشمی. پنجره را باز کردم و بلند گفتم: هوا سرده که، پالتوتون کو؟ سرش را بالا گرفت. مرا دید. مثل همیشه لبخندی زد و بعد هم دستش را مثل باد بزن جلوی گردنش تکان داد و لپایش را پر باد و بعد خالی کرد. هیچ وقت سردش نمی شود. همیشه از گرما شکایت دارد. مادرم که پایین رسید سوار شدند و رفتند. قبل سوار شدن دستی برایم تکان داد. من هم تکان دادم. ولی سرش دیگر پایین بود و ندید. مهمانی زنانه دعوت داشتیم. من امتحانی که نداشتم را بهانه آوردم و نرفتم. میخواستم در خانه باشم که هیچ کاری هم نکنم. پشت پنجره ایستادم و نمیتوانم پرده را بکشم. خیره ماندم به جای خالی ماشین شوهر خالم، به جای خالی خالم، مهربانو، مهری جون من. من که هنوز اینجا هستم، پس مهری جون کجا هستیم وقت شب؟ نمیدانم ساعت چند است. از سر کار به خانه رسیدم، ساعت نزدیک 9 شب بود. کسی خانه نبود. مادرم یادداشتی روی آینه کنسول جلوی در ورودی گذاشته و نوشته بود: رسیدی خونه زنگ بزن خونه مهری جون، اونجاییم. از دست خط مادرم ترسیده بودم. مثل همیشه خانه مرتب نبود، انگار عجله داشته، انگار موقعی نوشتن حواسش جای دیگری بوده، جایی نه چندان خوب. زنگ زدم. مهتاب دختر خاله‌ام گوشی را برداشت. بی سلام و علیک پرسیدم: چی شده؟ به دلم افتاده بود بعد این سوال دیگر همه‌اش ناخوشیست. عجله داشتم زودتر بدانم تا زودتر خلاص شوم. مهتاب با صدایی که خودش را میکشت تا نلرزد گفت: گلی جان، مامان از صبح رفته بیرون، هنوزم برنگشته. به محمد گفته میره گوشت تازه بخره برای ناهار هومان و یه ساعته برمیگرده. الان 12 ساعته. صدایش واداد. به حقیق افتاد و من دیگر نمیفهمیدم چه میگوید. مغزم کار نمیکرد. انگار حرفهای مهتاب به کاسه سرم که رسیده بودند همه چیز را قاطی کردند. نمیتوانستم فکر کنم. الان هم که پشت پنجرم نمیتوانم. اصلا نمیخواهم. فقط میدانم نمیدانم خالم کجاست. یک دانه خالم. بخار نفسهایم روی شیشه را تار میکند. بیرون هوا سرد است و تاریک و خالم بیرون است و از تاریکی میترسد. به من التماس میکرد: اینقدر کلاسای دیر وقت بر ندار. چه معنی داره دختر به سن تو تا 8 شب سر کلاس باشه؟ دختر هوا تاریک میشه باید تو خونه باشه. میگفتم: من 3 بعد از ظهر تازه دانشگاه میرسم مؤسسه. 2 کلاسم که بردارم همین میشه دیگه. تازه مگه تاریکی چشه؟ مهجون چشمای درشتش را گشاد میکرد و اخماش را توی هم میکشید. اما به جای اینکه عصبانی به نظر بیاید با نمک میشد. میگفت: تاریکی هیچ چیش نیست. اتفاقا خیلی هم خوبه. دزدی و قتل و تجاوز هم خیلی خوبن. هیچ ربطی هم به شب و تاریکی ندارن حتما. حالا خودش مانده بود تو همین شب گرفته بی مهتاب و تاریک. صبح که از خواب بلند میشوم، قبل از اینکه درست یادم بیاید چه شده، میدانم حالم خیلی بد است. چشمایم را میبندم دوباره. پلکایم را روی هم میفشارم. انگار قرار است حافظم از لای درز چشمایم برگردد سر جایش تو کاسه سرم. میدانم هنوز از مهری جون خبری نیست. اگر برگشته بود مادرم بیدارم میکرد. نصف شب رسیدند خانه. در را که باز کردم مادرم تکیه داده بود به پدرم و از پله ها بالا میامدند. به زور هر دو هق میکردند. مادرم با صدایی فرو خورده، پدرم در سکوت. چشمایشان سرخ بود، با پلکای باد کرده که رگهای ریز قرمز از زیر پوست نازکشان پیدا بود. مادرم را بغل کردم. هیچ حرفی نمیخواستیم به هم بزنیم. هرچه میگفتیم حالمان را خرابتر میکرد. میل به صبحانه ندارم. اصلا خبری از صبحانه روی میز آشپزخانه ما نیست. تنها شیشه مربای کدو باز شده روی کابینت جا مانده. میدانم چه شده. مادرم با حواس پرت شیشه مربا را از یخچال بیرون آورده، مثل هر روز بازش کرده تا توی ظرف بریزد. یادش آمده دست پخت کیست، دوباره به حقیق افتاده و رفته. من عاشق مربای کدو هم. یادم میاد مهری جون با چه وسواسی کدو تنبل ها رو جدا می کرد. هرچه نارنجی تر و توپل تر بهتر. قالبشان می زد. دو روز کامل در آب آهک می خواباندشان. آبشان را عوض می کرد تا ترخ نشوند. می پختشان. تمام مدت هم بالای سر قابلمه بود تا ته نگیرند. هر بار سه شیشه به همان می داد. می گفت گلی به گلی همشون رو یه جا نخوری. دیگه ندارم بی مربا میمونی. چاخان میکرد. تمام که میشدند باز یک شیشه دیگر داشت تا به من بدهد. ذوق میکردم و از ذوق من کیف میکرد. چشمای درشتش خیس میشدند. دانه کدو از شیشه برمیدارم به شکل قلب، دهانم میگذارم. دلم نمیاد گازش بزنم. میخواهم انقدر در دهانم نگهش دارم تا ته مزهش را بچشم. نمیتوانم. چیزی راه گلویم را بسته. میخواهم گریه کنم. بلند بلند جلوی خودم را میگیرم. گریه کنم دیگر تمام است. گریه کنم یعنی باور دارم این آخرین شیشه مربای کدویی است که از مهری جون گرفتم. غروب روز دوم است. همه در سالن خانه خاله هم نشسته ایم. فقط رکسانا دختر خاله بزرگم هومان پسر 18 ماهش را بغل گرفته راه میرود تا گریهش بند بیاید. پسر خاله هم محمد و مهتاب خواهرش هنوز برنگشتند. از صبح گروه گروه شده بودیم. هر گروه قرار بود چند جا بروند پی ردی از مهری جون. بیمارستان ها، کلانتری ها، کمیته ها. کمیته را من انداخته بودم تو سر بقیه. گفته بودم شاید گرفتنش. اجازه هم که نمیدن از اونجا زنگ بزنه بهمون. مروارید خواهرم با اینکه دلش میخواست قصه من رو باور کند ولی پرسیده بود آخه مگه برای روسری عقب یه خانوم به سن مهری جون رو میبرن کمیته میخوابونن؟ جواب دادم مهری جون دیگه اون وسطا لجش گرفته به طرف یه چیز ناجوری گفته، اصلا بحث و سیاسیش کرده. همه قبول کردن از مهری جون همچین کاری برمیآید. خودم هم حاضر بودم به دورترین احتمال آویزان شوم و قصه ترسناکی که از همه چیز به واقعیت نزدیکتر بود را نبینم. دایی هم هنوز دارد برای فردا نقشه می کشد. می خواهد آگهی چاپ کند. بخش گمشده های روزنامه ایران. تنها کسی است که هنوز نای حرف زدن دارد. من حتی نمی توانم به حرفایش گوش کنم. دلم می خواهد بروم تو اتاق مهری جون. بروم سراغ کمد لباسهایش. کت ساتن سبزش را پیدا کنم. بغل کنم. بویش کنم. دراز بکشم روی تختش. زل بزنم به چرخ خیاطی چوبکاری شده قدیمیش. ببینمش که نشسته پشتش. چراغ مطالعه نور انداخته روی صورتش که خم شده روی پارچه. رگهای آبی شقیقش ورم کردند. پیداست میگرنش دوباره آمده سراغش. از جایش بلند می شود. می رود از کشوی پاتختی پارچه سیاهی می آورد و می بندد روی پیشانیش و گره محکمی روی شقیقش می زند. بعد رو می کند به من و می گوید دوباره شدم خاله رمبو. می خندم و می گویم سرت درد می کنه مهری جونم، ولش کن، حالا یه چیز دیگه می پوشم. سر جایش بر می گرد و دوباره مشغول می شود و می گوید سرم درد نمی کنه، اینو بستم تا درد نگیره، یه ساعت بیشتر کار نداره. دروغ می گوید. من و محمد تا 4 ساعت بعد بیدار بودیم و به قول خودمان داشتیم مکانیک 4 دبیرستان یاد هم می دادیم. بین پچ و خنده هایمان هنوز صدای چرخ خیاطی خاله هم می آمد. محمد و مهتاب که برمیگردند رنگ به رویشان نیست. کیسه پلاستیکی سیاهی دست مهتاب است. کسی جرأت ندارد چیزی ازشان بپرسد. همه نگاه میکنیم به کیسه سیاه. مهتاب تا مینشیند به گریه میافتد. گریهش تلختر شده. کیسه را طوری بغل کرده انگار میخواهند به زور ازش بگیرند. رکسانا هومان را که هنوز بیتابی میکند میسپارد به پدرش و میرود کنار مهتاب و میپرسد تو کیسه چیه؟ مهتاب سرش را به چپ و راست تکان میدهد و کیسه را سفت‌تر میچسبد. صدا از کسی در نمیآید. همه مبهوت انگار دارن صحنه تئاتر تماشا میکنند. رکسانا باز میپرسد محمد توش چیه؟ چشمای درشتش برق میزنند، خیسند. نگاهش پرپر میزند اما از صورت محمد جم نمیخورد. میدانم از همه بیشتر به او سخت گذشته است. هومان تازه به دنیا آمده بود، رفته بودیم خانهشان. میخواست پسرش را شیر بدهد، رفت توی اتاق، دنبالش رفتم. بعد سالها در فامیل کسی بچه دار شده بود. میخواستم شیر خوردن نوزاد را ببینم. روی تخت کنارش ولو شدم و از همون سوالهایی پرسیدم که مهری جون اسمشان را گذاشته بود، سوالهای مهد کودکی گلناز. گفتم روکی، حالا بگو ببینم عزیزترین کدومه، شوهر یا بچه؟ طوری نگاهم کرد انگار مضحک‌ترین سوال ممکن را پرسیده باشم. همونطور که داشت سر هومان را ناز میکرد جواب داد، همیشه مامانم. حالا مادرش دو روز است که نیست. هومان هم بیقرار مهری جون است. نفسشان به هم بند است. از دو ماه بعد زایمان که رکسانا برگشت سر کار، هومان هفته 5 روز پیش مهری جون میماند. در این 2 روز از همه آرامتر و بی سر و صداتر رکسانا بوده، اما انگار طاقتش تاق شده باشد. میپرسد بهتون میگم توش چیه؟ محمد سرش را بالا میگیرد. تازه چشمهایش را میبینم، قرمز نه، سرخ شدند. گلویش را صاف میکند و به زحمت میگوید یه لنگه کفش، کفش تو. رکسانا دهانش را باز میکند تا چیزی بگوید، نمیتواند. مینشیند. مادرم این بار میرود سراغ مهتاب که انقدر بیحال شده دیگر کیسه را چنگ نمیزند. مادرم کیسه را از روی پایش بر میدارد و از تویش کفش مشکی و قهوه‌ای خاکی و کثیف را بیرون میکشد. حالم دارد به هم میخورد. اگر به پایین نگاه کنم عین همانها پای خودم است. 3 سال پیش مهری جون برای ما خریده بود، عین هم، کادوی روز معلم. هم راحت بودن هم خوشگل. میگفت شما که همش دم تخت سر پایین، باید از این کفشا بپوشید. رکسانا حامله که شد، پاهایش از ماه 6 شدن قد متکا. فارغ هم که شد میگفت پاهایش 1 سایز بزرگتر شدند. کفشاش را داده بود مهری جون. حالا از آن 4 لنگ کفش، 2 تایش پای من بود، یکیش دست مادرم. آن یکی کجا بود؟ تا صبح نخوابیدم. خواهر بینوایم که 5 ماه باردار است، دیشب فشارش افتاد. تا صبح بیمارستان بودیم. از بیمارستان میزنم بیرون، باید بروم ظهیرالاسلام رول کاغذ بخرم با مارکرهای درشت نویس. میخواهیم بنرهای بزرگ درست کنیم. دیگر میدانیم همان روز حدود ساعت 9:30 صبح ماشین پراید سفیدی میزند به مهری جون. راه بند میآید. مردم جمع میشوند و کمک میکنند تا راننده که مردی جوان بوده مهری جون را سوار ماشین کند و به بیمارستان برساند. کفش مهری جون را بعد 2 روز همانجا پیدا کردند، در فاصله 500 متری خانه‌اش، در نیمچه باغچه کنار خیابان. قصه هم که چند راوی داشت، هر کسی چیزکی اضافه میکرد به داستان قبلی و هیچ کدامشان را نمیخواستی باور کنی. میخواستیم بنر درست کنیم و رویشان شرح حال بنویسیم و به دیوارهای خیابان و ستونهای پل عابر پیاده در بزرگراه‌ها بچسبانیم. کمک بخواهیم. شاید کسی شماره ماشین را برداشته باشد. شاید بتوانیم راننده را پیدا کنیم. نمیدانیم روی کاغذ ها چه باید بنویسیم. هر کسی چیزی میگوید. دیگر کنار هم بودن ما سخت است. در چشم هم دیگر نگاه کردن ما سخت است. حالا همه میدانیم 3 روز است داریم خودمان و بقیه را گول میزنیم. درد مشترکمان دارد هی بزرگتر میشود، آن هم در گلویمان. همه داریم با هم خفه میشویم. هنوز حرفش را نمیزنیم، انگار تا به زبان نیاوریم هنوز اتفاق نیفتاده است. امروز جمعه است، 4 روز. دیشب خانه مهری جون خوابیدم. خواب که نه، تا صبح 10 بار از جایم پریدم. شوهر خالم در اتاقش ناله می کرد. به قول خودش سنگین شده بود. از تنهایی می ترسید. اگر شبی به خانه می آمد و مهری جون نبود، تمام چراغ‌های خانه را روشن می کرد. تلویزیون را هم بلند می کرد و می نشست روبرویش تا مهری جون بیاید. حالا 3 شب بود تنها می خوابید. سنگین می خوابید. امروز جمعه است. بیشتر جمعه ها نهار همین جایی هستیم که الان من هستم، مثل همین هفته پیش. فقط 1 هفته، اما انگار آن آدم ها دیگر ما نیستیم. همزادان من بودند. این خانه هم آن خانه نیست. هفته پیش اینجا تکه‌ای از بهشت بود. بوی بادمجان پلوی کرمانشاهی مهری جون می آمد، عطر دارچین. صدای خاله‌ام می آید که بلند برای همه چیزی تعریف می کرد، مثل همیشه بامزه. بقیه می خندیدن، خودش هم خندش می گرفت. حالا اینجا برزخ است، عطر و بوی هیچ می آید. صدایی هم که دلت بخواهد بشنوی در کار نیست. همه ناله می کنند، پچ پچ می کنند. کاش می توانستیم حداقل ساکت بمانیم. غروب شده است. نشستم روی تخت مهری جون. کت ساتن سبزش را پیدا کرده و بغل گرفتم. فقط چراغ مطالعه کنار چرخ خیاطی را روشن کردم. خیره ماندم به پدال فلزی چرخ خیاطی. جای پای راست خالم رنگش را برده است. کفشم که ازش به جا مانده مال همین پاس. کاش می توانستم بروم و بیارمش، بگذارمش روی جای پای خالیش بر پدال فلزی. نمی توانم، نمی خواهم. از وقتی پدر و داییم از پزشک قانونی برگشتند، بیرون اتاق پر از صداست. صداهایی که ترسناکند، پر از جیغ و داد و گریه، پر از مهری مهری، پر از مامان مامان. اینجا کمتر می شنوم. اینجا می توانم فکر کنم، می توانم ته قصه خالم رو خودم ببافم. مهری جون نگاهی به ساعتش می اندازد. رکسانا هومان را نیم ساعت دیگر می آورد. با مهتاب در خانه بیرون آمدند، اما محمد خانه است. اگر دیر برسد هومان پیش محمد می ماند تا او برگردد. لازم نیست رکسانا منتظرش بماند تا دیرش شود. اگر دیرش شود تند می راند تا سر کار. مهری جون دلش به شور می افتد. عرض خیابان را تند می رود تا برسد به سوپر گوشت. تنها چند قدم باقی است. پراید سفیدی که از سمت راست ماشین کنارش سبقت گرفته بی هوا سر و کلش پیدا می شود. مهری جون لحظه با خودش می گوید چه تون میره، اینم حتما سر کارش دیر شده. بعد صدای وحشتناکی می شنود. انگار بوفه بزرگش با آن همه ظرف شکستنی را پرت کنند وسط سالن. تصویرها دور سرش می چرخند. آسمان و زمین جا عوض می کنند. درخت ها کله پا می شوند. ماشین ها بالای سرش حرکت می کنند و بعد همه چیز می ایستد. چشمانش را به زحمت باز می کند. همه چیز سیاه است، مثل آسفالت خیس کف خیابان. فکر می کند چه وقت زمین خوردنه. بچه‌م الان می مونه پشت در. نه کلید داره. تازه محمد هم خونه است، ولی اونقدر معطر کنم ماهیچه تا زور نمی پزه. هومان گرسنه نمی مونه. چقدر سرم درد می کنه. خدا بکشه این میگرن رو از شرش خلاص بشم. میخواهد بلند شود، نمیتواند. پاهای مردم را میبیند که به طرفش میدوند. کمکش میکنند تا روی زمین بنشیند. نمیفهمد چه شده. میگوید فقط سرش درد میکند. گیج به پاهایش نگاه میکند. دکمه‌های پالتوی نازکش کنده شدند. میخواهد پالتویش را ببندد. دستهایش را نمیتواند تکان دهد. جورابهایش پاره شدند و تنها یک لنگ کفش پا دارد. بلندش میکنند تا سوار ماشین شود. ماشین همان مرد جوانی که دیرش شده بود و تند میراند. میخواهد اعتراض کند، میخواهد بگوید چیزیش نیست، باید گوشت بخرد، به خانه برگردد. منتظرش هستند. نمیتواند چیزی بگوید، نمیداند چرا این موقع روز انقدر خوابش میآید. قصه خالم همانجا صندلی پشت ماشین راننده‌ای که دیرش شده بود تمام می شود. نه در زمین های بایر اطراف کن. خالم دیگر چشم باز نمی کند تا ببیند تنها افتاده کنار ستون های فلزی منبع آب، جایی که تا چشم می بیند فقط زمین است و بست. خالم دیگر چشم باز نمی کند تا تاریکی هوا را ببیند، تا بترسد. خالم در تنهایی نمی رود. او در روز روشن، در خیابان های شلوغ، روی صندلی ماشینی که گرم است می رود برای همیشه. قصه مهری جون باید اینطور تمام شود. جور دیگر حقش نیست. حق ما هم نیست. بابت این همه توپق، بابت این همه اشتباه خوندن، واقعا ازتون معذرت می خوام. درستش این بود که قبل از اینکه بعد از 3 سال دوباره برگردم سراغ این قصه‌ام، یه بار میخوندمش، یه خورده به قول معروف ریهرسش میکردم، تمرینش میکردم، ولی میدونستم اگه یه بار برای خودم بخونم دیگه واقعا نمیتونم بخونمش. این خب فاجعه زندگی منه. اتفاقی که سال 75 افتاد و من یه دختر عبت نامزد داشتم، ولی به قرار بود این اتفاق آذر میفته و من قرار بود بهمن ازدواج کنم. خب مسلماً یه سال، یعنی آره دیگه، بهمنش که هیچی، سال بعدش اونم مثلا عروسی که نه کوفته کاری خوبی بود، چون انقدر جاش خالی بود که آدم من دلم خواست بمیرم جدی، که بعد نمیدونم برای چی اصلا عروسی گرفتم. اون سالا شما فکر کنید مثلا 25-6 سال پیش واقعا نمیشد مثلا الان مثلا سرتو بندازی پایین بری خونه بخت. ولی یک سال، حدود یک سال و 3-4 ماه من از فوت مهری جون گذشت که من تونستم این کار رو انجام بدم. و اتفاق همون چیزی بود که تو داستان براتون گفتم. حالا یه مقدار امکان داره که چاشنیش کم شده باشه، فقط چاشنیش به طرز وحشتناکی غیر قابل تحمل و غیر قابل قورت دادن بود، به خاطر اینکه من براتون گفتم که من یه مادر بزرگ داشتم که 9 سال پیش از دستش دادم و زیباترین آدم دنیا بود. یعنی اون، اگر شما اعتقاد دارین به خدا و پروردگار و آفریننده، اون بیچاره میخواسته همه رو مدل مامانجون من چیز کنه، درست کنه، نتونسته دیگه. بعد مامانجون من کلن از داستانم حذفش کردم، به خاطر اینکه دیگه واقعا تلخیش میترسیدم خودم رو بکشه. مادر بزرگ من نسبت به یک زن، خب فکر کنین که قدیمی، فقط 3 بچه داشت. دختر بزرگش مهری جون بود با یه فاصله سنی خیلی زیاد، نزدیک بود 10 سال. مامان من به خاطر اینکه این وسط خب بچه ها به دنیا می اومدن یا مامان جون باردار می شد، بچه ها میسکریج، این دوچار میسکریج میشد، بچه ها میافتادن. میدونم که 2 بچهش به دنیا آمدن و بعد از چند ماه از دنیا رفتن و همیشه من اونجور میگفت، میگفت من مهری رو تا 5 سالگی زمین نذاشتم، انقدر که میترسیدم و انقدر که مراقبش بودم. بعد از مامان منم 3 سال بعد داییم بود و از مامان جون من 3 بچه داشت. خیلی زود، یعنی من فکرم سر بابا بزرگم رو خوردم. البته سرخور مال وقتی که آره دیگه، مثلا طرف میاد بعد یکی از دنیا میره، ولی من تولد 5 سالگیم فرداش بابا بزرگم فوت میکنه تو سن خیلی پایین. مامان جون خیلی سال بیوه بوده و چون بیوه بود و یه فرشته بود مامان جون من، که جای بالاشو که بریده بودن و اینا قشنگ بود جاش، و اون هیلو، اون هیلوی که بالا سر فرشته هاست همیشه بالا سرش بود. یعنی 39 سال مامان بزرگ من بود و بودا، یعنی از این مامان بزرگا نبود، چون که بگم خب تنها بود، میومد مثلا یه ماه خونه ما. بعد مامانای منم که اصلا قربونشون برم، یعنی باشتن مبارک دنیا رو پاره کرده بودن، بعد بدون بچه هم میرفتن مسافرت. بچه ها بد بود براشون مسافرت، مثلا امریکا برن، دیزنیلند، ایچ معنی داره این حرفا چیه؟ خودشون دوتایی میرفتن. ما همش خونه مامان جون، مهری جون اینا بودیم. بعدش هم که پدر بزرگم فوت کرد، خب مامان جون مثلا موقع من میاد یه ماه خونه ما میموند. یعنی من واقعا بزرگ شده مامانم بگم که خب چیز فوش ناموسی بمیده، ولی واقعا بزرگ شده یه مامان جون و مهری جونم. وحشتناکی قضیه اینه که مامان جون من زنده بود و داغ بچه دید، و براتون گفتم اصلا وحشتناکترین اتفاق که میتونه بیفته توی این دنیا، پدر مادری هستن که مرگ بچهشون رو ببینن. اصلا دیگه از این تلختر و ترسناکتر ما نداریم. یعنی کاتاستروفی که میگن، مثلا تراژدی ما داریم، مثلا اینا، مثلا این دیگه کاتاستروفیه، یعنی دیگه تراژدی و اینا هم نیست، فاجعه است. و این اتفاق دقیقا همونجوری افتاد که من تو قصه گفتم. خب اون موقع اون سالا خب موبایل بود، یه چیزای شبیه گوشکوب بود، نمیدونم ساژن بود و بعد آنتن داشت میکشیدن بالا و اینا، خب هر کسی هم نداشت، برای همین واقعا اینترنت و اینا هم که خب وجود نداشت، ما به همون صورت بدوی و ابتدایی که تو داستان میگم ما واقعا دنبال خالم میگشتیم. البته این داستان جز داستانی بود که ممیزی بهش خورد. یه دیالوگ بین من و خواهرم مروارید سر این که مهری جون الان کجا ها میتونه باشه، وقتی که دادم برای وزارت ارشاد که مجوز بگیرم، هی ما رو میدوندن، یک سال طول کشید تا این کتاب من، یه داستانم که کامل حذف کردن. و این جزء داستانایی بود که چند تا قسمتش رو گفته بودم باید حذف کنی، که حالا من نمیخوام سراغ اون قسمت رو برم که چی بود و چی نبود، ولی دوچار سانسور شد این داستان من و همین به همین بود. و ما چهار روز من به خانواده مادریم خیلی وابستم، یعنی دو تا دختر خاله دارم، یه پسر خاله دارم، عین دو تا خواهر و برادر واسه من میمونن. ولی میدونین اون چهار روز یعنی واقعا جهنمواری که ما تجربه کردیم، که همون گروه گروه میرفتیم تمام بیمارستان و تمام کلانتری و هر جا شما فکر کنی، بعد روزی دو نوبت میرفتن ملت پزشک قانونی که ببینن چک کنن، و داماداش میرفتن، پدر من میرفت، دایی میرفت، شوهر خودش نمیتونست بره، خب خانومم که اصلا فراموش کنین، و اتفاق به همین تلخی بود که گفتم. من میدونیم ما که زمانی که اون راننده خاله منو اطراف کنسولقون رهاش میکنه، خالم زنده بوده و چهار روز بعد پیداش میکنم، به خاطر یک منطقه بوده که اصلا کاملا یه رو وارد بوده، یه منطقه نظامی بوده و من اصلا نمیدونیم چجور تونسته اینو تا منبع آب ببره. خیلی هم زمستونه، یه همه بسیار زمستون سرد و مزخرفی بود. و ما هنوز هیچ وقت پیدا نکردیم اون راننده رو، با اینکه خیلی بعدش سعی کردیم. البته دیگه میدونین تموم شده بود دیگه، ما مهری جونی نداشتیم، ولی خب نمیدونم انگار که یه تسلایی بود برامون که طرف رو فقط پیدا کنیم. و مامان جون من باورتون نمیشه 24-5 سال از اون روز گذشته و من هنوز یادم نمیره که مامان جون وقتی که شنید این اتفاق افتاد، حالا ما خیلی به صورت من خودم وقتی که از بیرون برگشتم با محمد پسر خالم و دیدم دم خونه خالم پر ماشینه، ما از صبح میرفتیم که همین کارا رو بکنیم، بنر بزنیم این بر بریم اون بر بریم و اینا، من ماشینه که پارک کردم سیدم درشم قفل نکردم، فقط دویدم رفتم. مثلا اول که با ما نگفتن، گفتن تو بیمارستانه، بعد یواش 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 وقتی که به مامان جون گفتیم، من فقط یادمه که خیلی هم لاغر بود مامان جون، دو تا دستاشو برد بالا و یک صدای جیغ نبود، یه صدای ناله بود که واقعا غیر انسانی بود. و من امکانه بگین که چقدر تو اوور دراماتایز میکنی قضیه رو، ولی بحث سر اینه که من آدمایی که تو زندگیم واقعا پاره تنم خیلی کمن، شاید اندازه انگشتای دستم باشن، ولی اونایی که پاره تنمن اینجوری هن دیگه. یعنی من میدونین من قصه خودم رو داشتم که خالم رو از دست دادم، بعد قصه مامانم رو داشتم که من دوتا خواهر مثل مامانم و مهری جون هنوز ندیدم، خودم دارم، بقیه دور و بریام همشون ندیدم. مهری جون از اون زنایی بود که من نمیدونم با چه جوریه که این قضیه، این عنادی که من با این زندگی و دنیا دارم، شاید به خاطر همین قضیه است که تو سن 22 سالگی یک همچین حقیقت و اتفاق وحشت، یعنی ببینید حقیقت واقعی مرگ و از دست دادن تو اون سن چشیدم. و میدونین بحث اینه که من خالم اصلا چون خاله من بود اینو نمیگم، یه انسان نبود، چند تا انسان رو هم اگر میذاشتین باز پتانسیل خاله منو نداشتن. اینو واقعا میگم. ببین همه قرار نیستش که مثلا چه میدونم ماری کوری باشن، سیمون دوبوار باشن، اورینیا فالوچی باشن، یا مثلا چه میدونم کوکو چنل باشن تا واقعا مثلا یه اچیومنت ها و یه دستاوردهای خیلی زیادی داشته باشن. نه، من خالم یه کسی بود که اصلا وجودش چنان وزنه‌ای بود تو زندگی همه، از خانواده اصلیش بگیریم که شوهرش و بچه‌هاش باشن، هنوز بعد از این همه سال از قبل اون درایت و خرد و اون ویزدامی که خاله من داشت هنوز دارن سود و منفعت میبرن. بعد سنس آف هیومری که داشت اصلا بی نظیر بود، تاپ ناچ، اصلا سنس آف هیومرش اصلا خدای من یه چیزی. اصلا ببینید مثلا بخواست بگه مثلا رفتم سوپر اینجوری شد، مثلا اینجوری گفتم اون اونجوری جواب داد، یه طوری، من آدمی نیستم که راحت به خنده بیفتم، طوری آدم میخندید که اصلا هیچی. بعد سنگ صبور بود، نه که فقط گوش بده، میگم اون ویزدمی که آدما ندارن. ببینیم بحث فقط عقل و درایت نیست، خرده، یه میدونین یه میکسچر و یه میدونین یه ترکیبی از همون عقل، درایت، نمیدونم احساس، همه چی رو در نظر گرفتن، شناخت، ادراک، همه اینا رو داشت با هم دیگه. و من هر روز فکر میکنم که اگر که مهری جون تو زندگی من بود و به اون زودی نمیرفت، اصلا حتما همینه، اصلا زندگی من الان این نبود. نمیتونم بهتون بگم بار مثبت این زن چقدر بود و الان بعد از این همه سال روزی نیستش که من به یادش نیافتم، روزی نیستش که باشی مکالمه داشته باشم، نداشته باشم یعنی واقعا. و بعدش هم این که خب میگن مرگ حقه و حقیقته و باید اتفاق بیفته، ولی لامصب مرگ داریم تا مرگ، میدونین مرگ داریم تا مرگ. اونجوری تو اون آیسولیشن، تو اون اصلا میدونین دیگه سرما، زمستون، تاریکی، نمیخوام اصلا چیز کنم، نمیخوام اصلا پیاز داغ قضیه رو زیاد کنم، ولی این چیزیه که تو زندگی من اتفاق افتاده. و من خب من خیلی اون موقع قبل از اینکه به داستان نوشتن رو بیارم خیلی شعر میگفتم، شعر سپید، شعر نوه، نمیدونم هرچی دل نوشت، هر کوفتی که هستش. من فکر کنم باورتون نمیشه یه کتاب 40 برگ فقط در مورد مهری جون نوشتم. و میگم قصه نبودن خودش بود، قصه که خودم میخوردم، قصه که خالم اون آخرین ثانیه ها چی کشید، همه اینا و بعد قصه بزرگم مامان جونم بود. مامان جون من یه چیزی در حدود 16 سال بعد از فوت خالم زنده موند و هیچ وقت اسمشو به زبونش نیاورد. همیشه میگفت اون مادر مرده. حرف همیشه خیلی زیاد میزد و کرمانشاهی کلن قربونشو برن خوب پرچونن و اینا، خاطره میگفت اصلا همه چی، ولی اسمشو نمیبرد. و میگم اصلا واقعا هر چی میشنم فکر میکنم که چرا اون، چرا این همه آدم اصلا الکی داریم، اصلا چرا مثلا من نه، من بود و نبودم حالا امکان داره مثلا حالا یه تأثیری داشته باشه، ولی خاله من اصلا میگم انگار که چند نفر آدم بود، چند نفر آدم مثبت درست حسابی. میگم واقعا بعضی چیزای همون they defy words. خاله من شخصیتش همینجوری بود و من هیچ وقت یادم نمیره جمعه شب که ما تقریبا بعد از مثلا حال ظهر گذشته بود دیگه تا ما فهمیدیم که چه خبره، اونه دیگه بعد از ظهر شده بود دیگه، شبش که همه رفتن، خب دیگه همه میدونیم که دیگه همه حمله میکنن و این حرفا، شبش که همه رفتن من اصلا دیگه میدونین بحث دیگه اصلا گریه و اینا را اصلا فراموش کنین. من یه علتی که شاید الان نمیتونم گریه کنم اینه به خاطر که انقدر من، یعنی دیدین آدم زار میزنه سرشو میکنه تو بالش که صداش کسی نهید و باید جیغ بزنه، من چقدر تو ماشین، چقدر تو اتاق خوابم از این کارا کردم، به خاطر که میدونین هممون میخواستیم واقعا اونجا مجبور بودیم خودمونو سانسور کنیم، به خاطر اینکه این یه دامینو، یکی شروع میکرد همینجور بقیه میدونین اونا میافتادن، یکی میافتاد اون یکی میافتاد، میدونین انگار هممون یه دایره بسته بودیم که هوای همدیگر رو داشته باشیم. ایدم شب جمعه شبی که این اتفاق افتاد بعد که همه دیگه رفتن دیگه خیلی دیر وقت بود، حالا بماند که من مامان جون رو اصلا چجوری، مامان جون که اصلا تا یه مدتی فقط ناله میکردن دیگه، همه جا همه پخش و پلا بودن، توی کسی هم که نبودی به اون صورت دیگه، منو خواهر کوچیکم خیلی کوچیک بود، سحر منو خواهر بزرگم مروارید و رکسانا و مهتاب دختر خالام و محمد، بچه های دایی من دختر دایی پسر دایی من خب کوچیک بودن، خیلی نشسته بودیم دور میز، دور میز نارخوری مهری جون. بعد فکر کنین که اون روزی که اون اتفاق افتاده بود شروع کردیم در مورد که مهری جون چجوری حرف میزد، یک گویش خاص خودش رو داشت و یک کلمات خاص خودش رو استفاده میکرد. ای خدای من، گفتیم که محمد سری رفت یه دونه ورقه آچار آورد با یه چیز گفت بچه ها بگین، شروع کردیم چیزایی که یادمون مونده بود، چون میدونستیم یادمون میره که مثلا مهری جون مثلا وقتی ما میخواستیم بریم بیرون مثلا به خودمون میرسیدیم و اینا، اصلا یک زن اصلا یک عجیب غریبی بود، به شوخی به ما میگفت مثلا خودتونو چجوری درست کردین، حالا لغت مخصوص خودشو، و ما یک آچار پشت و رو نوشتیم و وقتی می نوشتیم باورتون میشه روزی که فهمیده بودیم خالم فوت کرده می خندیدیم از یادآوری حرفای مهری جون. جدی های حالا میدونم یه مکانیسم دفاعی فکر میکنم اینجوری. فقط تنها روزنه امیدی که دارم به اینی که یه جایی باشه بعد از این کوفتونی، اینه که یه جایی باشه که من یه بار دیگه بتونم با مهری جون باشم، واقعا باشم. قربون همگی خودم.